با نام او و با سلام. در این برنامه فرصتی است که به بررسی متن نامه‌های شما خوبان برسیم. نامه استاد نجات اشترانی رو پیش رو داریم. در همین فرصت از محضرشون خواهش میکنم که نقد شماره 15 و 16 شما عزیز گرامی به دست من هنوز نرسیده و جالب این است که نقد شماره 17 و 18 رو در دست دارم. اگر به بنده منت بگذارید کپی اون دو برنامه یا اون دو نقد رو با شماره 15 و 16 اگر به سوی ما بار دیگر ارسال و گسیل بفرمایید بی نهایت بر من منت گذاشتید. بنده به راستی نمیدانم چه طرحی بریزم برای اینکه همه پیام ها، همه یادداشت ها و همه فکس های شما رو به دستم برسه، ولی به زودی طرحی خواهیم ریخت که هیچ پیام و فکسی فرو نیفته تا آنجا که بتوانیم از همه این نامه ها و فکس ها و پیام ها در اون کتابی که به زودی به چاپ میرسد استفاده کنیم. حتما منتظر نقد شماره 15 و 16 عزیز شما هستم. اما نامه دوست عزیزمون جناب آقای احمد ارشاد از شیراز، شهر خواجه نازنین و شیخ بزرگ ادب و فرهنگ، جناب آقای ارشاد مرقوم فرمودند در غزل شماره 244 بیت ششم مصرع نخست: نخست موعظه پیر می فروش این است. مرقوم فرمودند نیز در چند نسخه ضبط شده است که این کمترین هیچ اشاره‌ای به آنها نکرده. منظور جناب ارشاد غزل معاشران گره زلف یار باز کنید، منظورشون این غزل هست. نخست موعظه پیر صحبت فرمودند پیر می فروش این است. می‌فرمایند چرا هیچ اشاره‌ای به این ضبط نکرده. جناب حافظ پژوه عزیز و بسیار گرامی، به عرض شما برسانم که هرگز در هیچ نسخه خطی کهن و یا دست نوشته اخیر حتی به هیچ شکلی این ضبط نیامده است. پیر صحبت 35 پشتوانه داره، پیر مجلس نیز 7 پشتوانه. هیچگاه پیر می فروش در هیچ نسخه‌ای روایت نشده. اما شاید مقصود عزیز شما پاره دوم این مصرع باشه. این حرف است، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. این حرف است دست نوشته 37 نسخه کهن، متن 37 نسخه کهن این حرف است رو تایید میکنه. یک نسخه فقط، نخست موعظه پیر صحبت یک نسخه، این نکته است، این نکته است. و نسخه کلمبریج فقط یک نسخه، نسخه نوشته شده در سال 827 که ما دست نوشته خطی نوشته شده در سال 827 سه نسخه داریم که یکیش نسخه خلخالی است. و اما نسخه کمبریج با همین تاریخ این رمز است ضبط کرده: نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، این نکته است، این رمز است. هرگز نداریم نخست موعظه پیر می فروش این است. اما در نسخه های چاپی چرا داریم، اما نسخه هایی که هیچ اعتباری از نظر علمی و انتقادی ندارد چرا نداریم؟ زیرا این دو یا سه نسخه چاپی نسخه ذوقی است، علمی انتقادی نیست. نسخه نیست که نسخه بدلهای کهن در آن مقابله شده باشد. و آن نسخه روانشاد انجوی شیرازی است، نسخه سهیلی خانساری است که هم کتابشناس بزرگی بودند، و نسخه استاد ما ادیب برومند است. این سه نسخه این گونه ضبط کردند که نخست موعظه پیر می فروش این است. بنده به شما دوست گرامی و دیگر حافظ پژوهان و شنوندگان عزیز فرزانه قول می دهم که در هیچ نسخه خطی این ضبط هرگز وجود نداره. ضبط استاد عزیز ما انجوی بزرگ که مبتنی بر در واقع نسخه خطی نبوده، بلکه ایشان مقابله کردند، مقابله ذوقی. استاد ادیب برومند هم که اساس کارشون نسخه اساسی و پایه‌ای ایشان نسخه پیر حسین کاتب بود، نسخه پیر حسین کاتب نیز این ضبط رو روایت نکرده. نسخه استاد ادیب نیز در این ضبط ذوقی و سلیقه ایست. بر این پایه تصور می کنم پاسخ روشنی به نامه دوست و پژوهشگر نازنینمون جناب استاد ارشاد داده باشم. سخن دیگری از آقای ارشاد این است که می فرمایند فراوانی نسخه ها نباید خیلی اعتباری داشته باشه در برابر حتی یک نسخه درست و پر اعتبار. این حرف درستی است، تردید نداریم. و اما نامه جناب استاد نجات اشترانی که قول به ما دادند نقد شماره 15 و 16 رو عنایتاً برای ما گسیل بدارند، مرقوم فرمودند غزل شماره 227 گرچه بر واعظ شهرین سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. می فرمایند این که من عرض کردم واعظ شهر امیر مبارز دینه شاید این گونه بوده، این گونه بوده، چون گاهی خطبه می کردند و موعظتی، اما بیتی که حافظ می فرماید واعظ شهر که مهر ملک و شهنه گزید چی؟ واعظ شهر اگر خود امیر باشد که اون وقت چگونه مهر ملک و شهنه می گزیند؟ درست است حضرت آقای اشترانی، این بیت در جای دیگری است. خواجه اگر واعظ شهر رو به کنایه امیر دانسته است، به خاطر این است که درست است که معمولاً این گونه از واعظ شهر هم مهر ملک را برمی‌گزیند، هم مهر شهنه را، این طور است. اما ما گاهی خیلی آدمای متعین رو نیز به تحکم و تسخر به القاب دیگر می‌خوانیم، این منافاتی ندارد. از دیگر سوی معلوم نیست که حالا این در چه زمانی است، اون سرودن بیت یاد شده در چه زمان. اما سخنی فرمودید که سخت سخن درستی است، و آن اسم اعظم بکند کار خود ای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. و توضیح فرمودن که دیو به تلبیس و حیل سلیمان شد، اون از قصص، اون قصه ای رو که همه شما خوبان میدانید که انگشتری سلیمان، که حتما نگیم انگشتر، انگشتری سلیمان به گونه ای از دستش، از انگشتش جدا میشه و برای تطهیر یا چیز دیگر دیو آن رو میرباید و در انگشت میکند. و گفتند در اغلب قصص که 40 روز سلیمانی میکند، پادشاهی میکند. سخن استاد که من تصور نمیکنم در هیچ منبعی نظیر این سخن آقای اشترانی ضبط شده باشه. به راستی زهازه و خهاخه و مهامه، که حضرت آقای اشترانی باشند. آقای اشترانی حاصل کلامشون این است که بالاخره دیو با تلویس و حیل سلیمان شد دیگه. بالاخره این که بگوییم نشود حرف درستی نیست، شد. حالا چند روز اون مهم نیست که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. چرا نشود؟ شد. مگر چند روز انگشتری سلیمان در دست دیو نبود؟ و مگر کار سلیمانی نکرد؟ و مگر همان فرمان روایی را که سلیمان داشت انجام نداد؟ بر این پایه یک سخن روشنی است، روشن‌تر از این هم نمی شود که اسم اعظم بکند کار خود ای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. و اخبار و روایات این که مسلمان نشود رو عرض کردیم، چندین روایت عرض کردیم، از آن جمله اسلم شیطانی علی یدی، از ناصر خسرو خواندیم، از حکیم خواندیم، از جلال الدین بلخی و دیگران و دیگران خواندیم. اگر چه ته ته قصه چیز دیگری میخواهد بگوید، شاید این تعبیرم بکنیم که همه نگویند که یک طرفه به قاضی رفتی، میرویم و به سرعت باز میگردیم. آنجا که نزدیک به 30 نسخه خطی مسلمان ضبط کرده و تنها چند نسخه متأخر سلیمان ضبط کرده، البته در این چند نسخه که شاید 7-8 نسخه باشد، 2 نسخه از این 8 نسخه کهنه، مثل نسخه های نوشته شده در سال 821، 823 و نسخه خلخالی. خب میخواهم عرض کنم که اغلب نسخه ها، شاید همه نسخه ها مسلمان ضبط کرده باشد و اون چند نسخه هم به فرموده آقای اشترانی عزیز ما به تصحیف سلیمان ضبط کرده باشد، زیرا فریفته اسم اعظم رو خورده. از دوستان بسیار گرامی خواهش میکنم یک بار دیگر اگر براشون امکان داره شرح گویای این غزل رو بشنوند، چون هنوز سخن ناگفته درباره این غزل بسیار. و اما باز ایشون فرمودن گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی، که با همین تأکیدی که ایشون فرمودن میخوانم، لؤلؤ و مرجان نشود. ما حرفمون رو تأکید سنگ و گل نیست، عرضمان رو ورنه هست. ببینید بیت این گونه میشود: گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، و اگر نه. و اگر نه یعنی چه؟ یعنی میخواهیم بگوییم و اگر نه این گونه است. خیلی خوب، تا اینجا هم قبول دارید، اما ببینیم معنی حاصل میده. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، و اگر نه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. ببینید این ورنه رو چگونه میخواهیم تأویل و یا تعبیر کنیم. اینجا ورنه دست رو میبندد، و اگر نه این گونه است، اون وقت هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اینجا در پاسخ وگرنه مجبور بودیم این گونه بگوییم که و اگر نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان شود. ببینید حضرت آقای اشترانی و دیگر دوستان شنونده عزیز فرزانه این برنامه، گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، این طور است، و اگر نه این گونه باشد هر سنگ و گلی لولو مرجان میشه. خواجه میفرماید نشود، نمیفرماید میشود. مقصود بنده این بود. و اما نامه عزیز حضرت آقای هداوند که هدا تخلص می‌فرمایند، از شهر شهسوار، تازه من عرض می‌کنم ایشون ماه هفتم نامه رو مرقوم فرمودند، همکنون به دست بنده رسیده است. میلاد خواجه حافظ شیرازی رو در میلاد خواجه ماده تاریخی ساختن شنیدنی. جناب استاد هدا بگو آمد ادیب عارف ربانی داهی، که در خاک مصلا شد به جنات العلا راهی. اگر این گونه بخوانیم بهتره، که در خاک مصلا شد به جنات العلا راهی. بعد میفرمایند که به منظور سپاس از آن ادیب عارف عاشق، که در اوج گرفتاری نگشت گرد واخواهی. هدا میلاد سعد حافظ شیرین سخن گفتا، بگو آمد ادیب عارف ربانی داهی. ادیب عارف ربانی داهی به حساب حروف ابجد می شود سال 724، که به نقلی سال ولادت عزیز خواجه حافظ نازنین ماست. خاک مصلا هم که باز به نوشته استاد هدا به حساب حروف ابجد سال وفاتشونه، یعنی 791، که البته 92 حتما یه حرفی کم و زیاد داره. این یه نکترم برای دوستان پژوهشگره که در حوزه ماده تاریخ کار میکنن عرض کنم، یعنی خیلی دور از ذهن نیست 791 یا 792 که خواجه نازنین ما به جانان پیوسته است. دیروز غزل شماره 255 رو داشتیم به پایان میرساندیم، یعنی غزل یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، که عرض کردیم خواجه نازنین ما متأثر از دیگران این غزل رو سروده و چه شاهکاری از طبع عزیزش تراوش کرده. و رسیدیم و از شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان از تذکره یا درستر عرض کنم دائرة المعارف نفایس الفنون تمام اون غزل رو روایت کردیم. به بیت 8 شاید رسیدیم یا بیت 7. این مقیلان که پاره از ادبا گفتند شاید مخفف یا کوتاه شده یا ام غیلان یا غولان یا همچین تلفظی باشد. به راستی ما به نتیجه خاصی نرسیدیم، سخن همه رو هم تقریبا شنیدیم، اما هرچه قیلان قولان غیلان و هر تلفظی که داشته باشد، پاره گفتند که جمع قول است، مادر همه قولها و دیوها. این معنی رو هم از خار مغیلان به دست دادن. حتی معانی دیگری که اصلاً به طور کلی دور از ذهن هست که تصور میکنم پریروز بهش اشاره کرد، عرض کردم خدمتتون که خیلی به کار ما اونا دیگه نمیاد، اما همینقدر میدانیم که خار سختی است که انواع شیره های دارویی از این خار به دست میاد. و اهل نظر خار مغیلان رو در واقع مصائب راه گفتن. در بیابان گرز شوق، گفتیم خواجه هرگز به شوق ازش ضبط نشده، هر جا شوق به کار برده شاید 12 باره این واژه به کار رفته، پیوسته با حرف اضافه از این واژه رو به کار برده. در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، یا مغیلان هم اب نداره، غم مخور. حال چرا سرزنش کنه اگر در راه کعبه میخواهی قدم بگذاری؟ زیرا در بیابان نتیجه این است که وهم و وحشت در پی داره. وهم و وحشت نیز طبیعی است که آدمی رو به سرزنش واداره که چرا من کوی و برزن رو رها کردم و به دشت و دمن آمدم. این است که خار مغیلان در واقع اون خار که به پای سالک می رود به گونه ای دارد او رو سرزنش می کند. به خواجه می فرماید این سرزنش تو رو مأیوس نکنه. تا فردا، وقت خوش. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب،
باشد اندر پرده بازی های پنهان. غم مخور ای دل، ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان. غم مخور در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، حال ما و فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان. غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن. غم مخور. Thank you.